بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و وقت بخیر خدمت دوستان گرامی، بنده رسول لطفی هستم، مدرس آیین دادرسی مدنی. در خصوص بحث بعدی ما، ادله اثبات دعوا هست. در قسمت‌های قبلی مطالبی رو خدمت عزیزان عرض کردیم. ادله اثبات دعوا در قانون آیین دادرسی مدنی از ماده 194 تا 289 رو در بر می‌گیره. البته قسمت هایی هست مربوط به ادله اثبات دعوا که در قانون مدنی هست، بعضی از قسمت ها هم هست در قانون مجازات اسلامی بررسی شده که ما سعی میکنیم حالا جنبندی آیین دادرسی مدنی رو خدمت دوستان عرض کنیم. در قانون آیین دادرسی مدنی دلیل اینگونه تعریف شده: دلیل عبارت از امری است که اصحاب دعوا برای اثبات یا دفاع از دعوا به آن استناد میکنند. دلائلی که برای اثبات عقود، ایقاعات، تعهدات، قراردادها، اعمال حقوقی، طلاق، اجاره، بیع، نکاح، صلح این موارد استفاده میشه، تابع قوانینی است که در زمان انعقاد آنها جاریه، مگر اینکه دلائل مذکور از ادله شرعی باشد که مجری نبوده یا خلاف آن در قانون تصریح شده باشد. ماده 196 میگه دلایلی که برای اثبات وقایع خارجی، منظورش از وقایع خارجی وقایع حقوقی هستند، منظورش اتلافه، منظورش تسبیبه، منظورش قصبه، منظورش ایفای نارواست، منظورش زمان قهریه، منظورش فوته، اینها و این موارد و همچنین نسب که در ماده 196 بهش تصریح شده، گفته شده ادله‌ای که برای اثبات وقایع خارجی استفاده میشه تابع قانونی است که در موقع طرح دعوا مجریه. دادگاه ها وقتی به پرونده رسیدگی می کنند، در جریان رسیدگی دو حالت داره. اگر ادعای خواهان رو تشخیص بدن، به استناد ماده 198 خوانده رو محکوم می کنند. اما اگر ادعای خواهان رو تشخیص ندن، اصل و بر براءت می زارن و ماده 197 رو استناد می کنند. دادگاه در رسیدگی به امور حقوقی، دادگاه علاوه بر رسیدگی به دلایل مورد استناد طرفین، هر گونه تحقیق و اقدامی که قرار کشف حقیقت لازم باشه باید انجام بده. اما به موازات این، دادگاه حق تحصیل دلیل به نفع یکی از طرفین رو نداره. قاعده من تحصیل دلیل. به هر حال ادله اثبات دعوا در قانون آیین دادرسی مدنی شامل اقرار، اسناد، گواهی، سوگند، قرار معاینه محل، قرار تحقیق محل و همچنین قرار کارشناسی میشن. قرار معاینه محل و تحقیق محلی و قرار کارشناسی، اینها به عنوان اماره قضایی محسوب شدن. اگر دوستان ماده 255 و 265 رو در مورد این سه مورد اخیر ببینن، با ما همداستان میشن. خب در مورد ادله اثبات دعوا، به نظر من اقرار و اسناد از اهمیت ویژه‌ای برخوردارند در کنار کارشناسی. بیشترین سوالات سنوات گذشته از اقرار، از اسناد و از قرار کارشناسی اومده. بر اساس قانون آیین دادرسی مدنی، هرگاه کسی اقرار به امری کند که دلیل ذی‌حق بودن طرف او باشد، دلیل دیگری برای ثبوت آن لازم نیست. اقرار مهمترین دلیل توی ادله اثبات دعواست. برای اقرار تقسیم بندی هایی ذکر شده. ما در قانون آیین دادرسی مدنی چنین میگیم: اقرار گاهی در دادگاه است نزد محکمه و گاهی خارج از دادگاه است، که به همین ترتیب میگوییم اقرار قضایی و اقرار غیر قضایی. اقرار قضایی منظور اقراری که در محکمه صورت میگیره، اقرار غیر قضایی منظور اقراری که در خارج از دادگاه صورت میگیره. ماده 203 چی میگه؟ میگوید اگر اقرار در دادخواست باشه، اقرار در دادگاه است. اگر اقرار در حین مذاکره در دادگاه باشه، اقرار در دادگاه است. اگر اقرار در حین جلسه معاینه محل یا تحقیق محلی یا کارشناسی باشه، باز اقرار در دادگاه است. اگر اقرار به موجب لایحه‌ای که به دادگاه تقدیم شده صورت گرفته باشه، باز اقرار در دادگاه است. اگر اینها نبود، اقرار در خارج از دادگاه است. برای مثال اقرار در دفترخانه اسناد رسمی خارج از دادگاه است. اقرار در دفتر تجاری تاجر، اقرار تاجر به دین خودش در دفتر تجاری، اقرار در خارج از دادگاه است. این نکته که باید بهش دقت کرد، اقرار در دادگاه و اقرار در خارج دادگاه در قابل تجدید نظر بودن و قابل فرجام بودن مؤثرن. دوستان یادشون نره ماده 369 رو ببینید، ماده 333 رو ببینید، تبصره ماده 331 رو ببینید. نوع دیگری از اقرار، اقرار شفاهی است. اقرار شفاهی منظور اقراری است که در حین مذاکره در دادگاه به عمل میاد. اقرار کتبی زمانی است که اقرار در اسناد، لوایح یا دادخواست مطرح میشه. اگر اقرار شفاهی در دادگاه صورت بگیره، دادگاه باید اقرار رو در صورت مجلس قید کنه. دوستان دقت کنید، ماده 204 ماده 204 و همچنین ماده 102 باید در کنار هم خونده بشه. ماده 102 چی میگه؟ در موارد زیر عین اظهارات اصحاب دعوا باید نوشته شود، وقتی که بیان یکی از آنها مشتمل بر اقرار باشد. اگر بیان یکی از آنها مشتمل بر اقرار باشد، باید عین اظهارات اصحاب دعوا نوشته شده و نوشته بشه. نکته دیگری که وجود داره، اقرار در دادگاه، عذرخواهی میکنم، اقرار وکیل علیه موکل خودش هست. دوستان دقت کنید، اقرار قابل توکیل نیست. اقرار قائم به شخصه. اما ماده 205 داره چی میگه؟ میگه اقرار وکیل علیه موکل خود نسبت به اموری که قاطع دعواز پذیرفته نمیشود. پس ما باید یک توضیح بدیم، منظور از اموری که قاطع دعواست و منظور از اموری که قاطع دعوا نیست چیست؟ منظور از اموری که قاطع دعوا نیست اقرار به مقدمات دعواست. فرض کنید دادگاه در واقع در حال استماع شهادت شهوده. وکیل خواهان، وکیل خوانده، بهتر بگیم وکیل خوانده، صلاحیت شهود خواهان رو برای شهادت دادن میپذیره. این اقرار به اموری هست که قاطع دعوا نیست. اقرار وکیل علیه موکلش در اموری که قاطع دعوا نیست پذیرفته است. اما اقرار به اموری که قاطع دعواست، اقرار به اصل ادعای رقیب رو میگن اقرار به اموری قاطع دعواست. در این مورد دادگاه برای وکیل دادگستری محدودیت پیش بینی کرده، گفته در اموری که قاطع دعواست اقرار وکیل علیه موکل پذیرفته نیست. دوستان دقت کنید، بر اساس ماده 369 احکام مستند به اقرار قاطع دعوا در دادگاه، قابل رسیدگی فرجامی نیستند. همچنین بر اساس ماده 331 تبصره 1، احکام مستند به اقرار در دادگاه قابل تجدید نظر نیستند مگر در خصوص صلاحیت دادگاه یا قاضی صادر کننده رأی. این رو مد نظر انشاءالله قرار بدیم. از دیگر ادله اثبات دعوا اسناد هست. اسناد رو حتما با دقت بیشتری بخونید، یعنی از ماده 206 تا ماده 228 که در مورد اسناد هست باید با دقت بیشتری خونده بشه و پیشنهاد میکنن ماده 478 و 479 رو هم کنار اینها بخونید. در بحث ادعای جعل در داوری هست. خب اسناد به دو صورت تقسیم شده، اسناد عادی، اسناد رسمی. اسناد عادی و رسمی تعریفش در قانون مدنی اومده. من در اینجا قصد دارم یک مقایسه انجام بدم، اسناد عادی و اسناد رسمی. اسناد عادی اگر منتسبان الیه باشند، دقت بفرمایید، طرف مقابل میتواند ادعای جعل کند، میتواند اظهار انکار کند. اسناد عادی که منتسبان الیه باشند، فرض کنید من علیه شما اقامه دعوا کردم، دعوا هم مستند به یه سند عادی بوده که بین من و شما توی خونه تنظیم شده، یه امضای رسیدی از شما گرفتم و میام تو دادگاه اینو بر علیه شما ارائه بدم، میگم این رسید شما به من دادید، این امضا رو شما کردید و من بر اساس این سند 100 میلیون تومان از شما طلبکارم. شما الان به عنوان خوانده دعوا اگر بخواید اصالت سند عادی من رو زیر سوال ببرید، چون سند منتسب الی هست، عادی هم هست، میتونی اظهار انکار کنی، میتونی بزنی زیرش ببینی این امضای من نیست و یا میتونی ادعای جعل کنی. اینه بگی بله این امضا خیلی شبیه امضای منه ولی من این امضا رو نکردم. اگر سند عادی منتسب الی باشه اینطوریه، منتسب الی یعنی من اینو در واقع مطرح کردم و این رو منتسب به شما اعلام کردم. اما اگر سند عادی غیر منتسب الیه باشه، سند عادی غیر منتسبان علیه باشه. یه زمانی هست شما پولی رو به کسی، مثلا من این رسید رو از کسی گرفتم، اون شخص فوت کرده، الان میخوام بر علیه ورثش اقامه دعوا کنم. فرض کنید شما ورثه اون شخص امضا کننده بودید، الان سند عادی هست اما غیر منتسبان علیه. شما اینجا چیکار میتونی بکنی به عنوان ورثه؟ شما دو تا کار میتونی بکنی. میتونی اظهار تردید بکنی، بگی ما تردید دارم که این امضا امضای مورث من باشه. میتونی ادعای جعل کنی، بگی بله این خیلی شبیه امضا ولی جعل شده، پدر من اینجا امضایی نکرده، این شبیه ولی جعل شده. پس بنابراین میبینید که در سند عادی غیر منتسبان علیه اظهار انکار نمیشه کرد، تردید یا ادعای جعل. خیلی خوب، وضعیت دیگر چگونه است؟ اگر سندی که من دارم بهش استناد میکنم علیه شما سند رسمی باشه، دیگه سند رسمی باشه، چه منتسبان علیه چه غیر منتسبان علیه، فقط میشه ادعای جعل کرد. شما فقط میتونی ادعای جعل کنی. خیلی خوب، پس من سه تا اصطلاح رو به شما گفتم: اظهار انکار، اظهار تردید، ادعای جعل. قصدم اینه خیلی سریع این چند تا رو با هم دیگه یه بررسی بکنیم. چه تفاوتایی بین اظهار انکار یا تردید و ادعای جعل وجود داره؟ دوستان دقت کنید، ادعای جعل هم نسبت به سند عادی و هم نسبت به سند رسمی امکان پذیره، اما اظهار انکار یا تردید فقط نسبت به سند عادی ممکنه. این نکته مهمیه. ادعای جعل مستلزم اثبات جعلیت سنده، یعنی بار اثبات در اینجا بر دوش مدعی جعله، اما در اظهار انکار یا تردید اثبات اصالت سند بر دوش کسی است که سند را ارائه کرده، یعنی چیزی بر دوش منکر یا تردید کننده وجود نداره. بعدن میتونید ماده 216 و 217 رو ببینید. تفاوت سومی که وجود داره، ادعای جعل باید با ذکر علت باشه، باید با ذکر دلیل باشه. قانون میگه ادعای جعل و دلایلش به طرف مقابل ابلاغ میشه، باید با ذکر دلیل باشه، اما اظهار انکار یا تردید نیازی به ذکر دلیل نداره. ماده 219 رو ببینید. شاید بگم مهمترین تفاوتی که بین ادعای جعل و اظهار انکار یا تردید وجود داره اون چیزی هست که تو ماده 96 و ماده 220 بهش اشاره شده. ماده 96 و ماده 220، من اینو تو جلسه دادرسی فکر کنم تو فایل شماره 3 باشه، من اینو مفصل گفتم، اگر وقت کردید فایل 3 رو گوش بدید. مقایسه کردم ماده 220 رو با ماده 196. مقایسه بعدی، تفاوت بعدی که میشه گفت، در ادعای جعل گاهی با تعیین جائل هست، گاهی بدون تعیین جائل. یعنی چی؟ یعنی کسی که مدعی جعل هست گاهی میاد شخص خاصی رو به جعل محکوم، در واقع متهم میکنه. این میشه ادعای جعل با تعیین جائل که داستانش میشه 227. گاهی ادعای جعل بدون تعیین جائل هست، اما تو اظهار انکار یا تردید چون تقسیم بندی وجود نداره. دوستان دقت کنید، ماده 478 و 479 رو حتما ببینید. اگر نسبت به سندی که نزد داور مطرح شده ادعای جعل شود، رسیدگی به ادعای جعل در صلاحیت داور هست، مگر اینکه تعیین جائل شده باشه. اگر تعیین جائل شده باشه دیگه در صلاحیت داور نیست، باید به دادگاه مراجعه کرد. دقت می‌فرمایید؟ پس بنابراین داریم مقایسه میکنیم ادعای جعل رو با اظهار انکار یا تردید. یه مقایسه دیگه میشه انجام داد، ماده 222 رو میتونید ببینید. بر اساس ماده 222 میگه کارمندان دادگاه مجاز نیستن تصویر یا رونوشت اسناد و مدارکی که نسبت به آنها ادعای جعل شده، مادام که به موجب حکم قطعی نسبت به آنها تعیین تکلیف نشده، به اشخاص تسلیم نمایند مگر با اجازه دادگاه. یعنی مدیر دفتر دادگاه، کارمند دادگاه، منشی، بایگان، کارمندان دادگاه اگر بیان اسنادی که نسبت بهش ادعای جعل شده، نمیگه خود سنده، میگه کپیش رو، تصویر یا رونوشتش رو، اگه بیان به اصحاب دعوا، البته به اشخاص، یعنی چه اصحاب دعوا ممکنه باشه چه اشخاص دیگر ممکنه باشه، اگه تسلیم کنن براشون مجازات پیش بینی کرده، اما در مورد اسنادی که اظهار انکار یا تردید میشه کرد یا شده چنین وضعیتی وجود نداره. یعنی این ضمانت اجرا برای اظهار انکار یا تردید نیست، فقط برای اسنادی که ادعای جعل شده. آیا میتونیم وحدت ملاک بگیریم؟ خیر، خیر، در امور کیفری نمیتونیم اینطوری وحدت ملاک بگیریم. تفاوت دیگری که میشه دید به نظر من در ماده 221، در ماده 221 تکلیفی مقرر کرده. این تکلیفی که مقرر کرده فقط نسبت به اسنادی هست که ادعای جعل شده، اما نسبت به اسنادی که اظهار انکار یا تردید شده چنین تکلیفی وجود نداره. 221 میگوید دادگاه مکلف است ضمن صدور حکم راجع به ماهیت دعوا نسبت به سندی که در مورد آن ادعای جعل شده است تعیین تکلیف نموده. اگر آن را مجهول تشخیص ندهد، تحت دستور تحویل آن را به صاحب سند صادر نماید، و در صورتی که آن را مجهول بداند، تکلیف این که باید تمام سند از بین برده شود یا قسمت مجهول در روی سند ابطال گردد یا کلماتی محو یا تغییر داده شود تعیین خواهد کرد. این در مورد انکار، اسنادی که انکار یا تردید شده نیست، این در مورد اسنادی هست که در واقع ادعای جعل نسبت به اونها صورت گرفته. مقایسه دیگری که میشه از انجام داد، ماده 223 رو دوستان میتونن ببینن. اسناد عادی که نسبت به آنها تعرض شده لیکن اصالت آنها در دادگاه ثابت شده و حکم به صحت آنها داده شده، دقت بفرمایید، مفاد آنها میتونه اساس تطبیق قرار بگیره، اما خط، امضا، اثر انگشت، خط، امضا، اثر انگشت، مهر و به اصطلاحی مندرجات سند، شکل سند نمیتونه اساس تطبیق قرار بگیره. اما در مورد اسناد رسمی که اگر نسبت بهشون ادعای جعل بشه و دادگاه اصالت اونها رو ثابت کنه و حکم به اصالت اونها بده، حکم به صحت اونها بده، هم مفادش، هم مندرجاتش، هم شکلش، هم مفادش میتونه اساس تطبیق قرار بگیره. این یک مقایسه اجمالی بود بین اظهار انکار یا تردید با ادعای جعل. نکته دیگری که وجود داره به نظر من مقایسه ماده 207 با ماده 218 است. بر اساس ماده 207 سندی که در دادگاه ابراز می شود ممکن است به نفع طرف مقابل دلیل باشد. در این صورت هرگاه طرف مقابل به آن استناد کند، ابراز کننده سند حق ندارد آن را پس بگیرد و یا از دادگاه درخواست نماید که سند او را نادیده بگیرد. دقت کنید، علل اصول کسی که سندی برای اثبات ادعای خودش مطرح میکنه، او میتونه سندش رو مسترد کنه و این استرداد طبق ماده 218 دلیل بر بطلان سند نخواهد بود. یعنی من اگر یه سندی رو ارائه کنم، شما باید بیای به قول معروف ادعای جعل بکنی، بعد من میگم آقا ولش کن، اصلا من از این نمیخوام استفاده کنم، پس بگیرم، شاهد بخوام بیارم، آقا اگر اینو بخوام پس بگیرم، دلیل بر بطلان سند نیست. درسته؟ دلیل بر بطلان سند محسوب نمیشه. اما در یه جاهایی هست دیگه نمیتونی سند رو پس بگیری. کجاها؟ ماده 208 که اشاره شد. اگر طرف مقابل بهش استناد کنه و به نفعش دلیل باشه، دیگه نمیتونی این دادگاه در واقع پس بگیری یا از دادگاه بخواد اون رو نادیده بگیره. ماده 298 مهمه. ماده 209 رو دوستان حتما بخونید. 210، 211، 212، 213، این چند تا ماده رو، متن ماده ها رو بخونید، متن ماده ها رو بخونید. خب آخرین مطلبی که در مورد اسناد خدمتتون عرض خواهم کرد ماده 228 هست. یکی از مواد مهم بحث اسناد هست. ماده 228 رو میتونیم بخونیم با هم دیگه. میگوید پس از ادعای جعلیت سند، تردید یا انکار نسبت به آن سند پذیرفته نمی شود، ولی چنانچه پس از تردید یا انکار سند ادعای جعل شود، فقط ادعای جعل رسیدگی می شود. دقت بفرمایید، اگر اول ادعای جعل شد بعد تردید یا انکار شد، دادگاه فقط به ادعای جعل رسیدگی می کنه. اگر اول تردید یا انکار شد بعد ادعای جعل شد، دادگاه فقط به ادعای جعل رسیدگی میکنه. اگر همزمان انکار تردید و ادعای جعل شد، دادگاه فقط به ادعای جعل رسیدگی میکنه. این قسمت اول ماده 228. قسمت دوم میاد ادعای جعل و اظهار انکار یا تردید و یک گروه میگیره، در کنارش دفاع ماهوی رو میگیره، دفاع به معنای اخص رو میگیره، بحث پرداخت رو میگیره، بحث انجام تعهد رو میگیره. مگر میگه اگر اینها، یعنی اگر این دفاع به معنای اخص یا این دفاع ماهیتی همراه باشه با اون تعرض به اصالت سند، برای مثال من بر علیه شما دعوایی به استناد یک سند رسمی مطرح کردم، دعوای مطالبه وجه. شما میایید توی لایحه اعلام میکنی، ادعای جعل میکنی و در همون لایحه ادعا میکنی که وجه سند رو پرداخت کردید. تکلیف دادگاه چیه؟ من میخونم. در صورتی که ادعای جعل یا اظهار تردید و انکار نسبت به سند شده باشد، دیگر ادعای پرداخت وجه آن سند یا انجام هر نوع تعهدی نسبت به آن پذیرفته نمی شود. دقت فرمایید. یعنی اگر اول به اصالت سند تعرض کردید، دیگه دفاع ماهیتی قابل قبول نیست. اگر همزمان این کارو کردی، به موجب لایه همزمان این کارو کردی، دادگاه چیکار میکنه؟ فقط به ادعای پرداخت وجه رسیدگی میکنه. دیگه تعرض به اصالت سند قابل رسیدگی نیست اگر همزمان بود. در این قسمت یک فرض رو ماده نگفته. اگر اول ادعای پرداخت کردی، بعد اومدی تعرض به اصالت سند کردی، دادگاه به تعرض به اصالت سند رسیدگی نمیکنه. فقط به ادعای چی رسیدگی میکنه؟ فقط به ادعای پرداخت رسیدگی میکنه. خیلی خوب، این در واقع یه بحث جمع‌بندی بود در خصوص اسناد به عنوان یکی از ادله اثبات دعوا. یکی دیگر از ادله اثبات دعوا که در واقع بحث میشه، بحث قرار کارشناسی هست. توی بحث قرار کارشناسی ماده 227 اعلام میکند دادگاه میتواند رأساً یا به درخواست هر یک از اصحاب دعوا قرار ارجاع امر به کارشناس را صادر نماید. در قرار دادگاه موضوعی که نظر کارشناس نسبت به آن لازم است و نیز مدتی که کارشناس باید در آن اظهار عقیده کند تعیین می‌گردد. دوستان دقت کنید، دادگاه امروزه الان رویه قضایی، در واقع اتفاقی که توی دادگاه ها میفته اینه، قرار کارشناسی به وفور استفاده میشه، کانون کارشناسان فعاله، کارشناسان در پرونده های قضایی نقش مهمی رو ایفا میکنند. دادگاه در بعضی از پرونده ها و امروزه در قالب پرونده ها قرار کارشناسی صادر میکنه. قرار کارشناسی در زمره قرارهای اعدادی هست. دادگاه زمانی که قرار کارشناسی صادر میکنه، قرار کارشناسی به صورت دستنویس در صورت جلسه دادگاه نوشته میشه. این قرار به صورت دادنامه در نمیاد. این قرار اصل قرار به طرفین ابلاغ نمیشه. یه برگه دستنویس رو پرونده هست. حالا این برگه دستنویس که قرار کارشناسی هست و قاضی اون رو نوشته و امضا کرده، این شامل چه نکاتی میشه؟ قرار کارشناسی چند تا قسمت داره. قسمت اول جهات کارشناسی. جهات کارشناسی یعنی موضوعی که کارشناس باید در مورد اون اظهار نظر کنه، که این موضوع امور موضوعی هست. دادگاه نمیتواند امور حکمی رو به کارشناسی ارجاع بده. نکته بعدی تعداد کارشناسان، اسامی اونها. دادگاه در قرار کارشناسی تعداد کارشناسان و اسامی اونها رو میاره میگه. و اگر در یک موضوعی چند تا کارشناس باشه، باید با قرعه کشی و اصطلاحاً به قید استقرا کارشناس رو انتخاب کنه. سوال، آیا امکان انتخاب کارشناس غیر از کارشناسان رسمی دادگستری وجود داره؟ جواب بله. در دو حالت دادگاه میتونه غیر از کارشناس رسمی دادگستری انتخاب کنه. یک، زمانی که طرفین با یکدیگر ترازی کرده باشند. دو، زمانی که در موضوع پرونده کارشناس رسمی وجود نداشته باشه. آقا در بعضی از موضوعات ممکنه کارشناس رسمی نداشته باشه، اینجا از خبره کمک گرفته میشه. البته قبلش خبره باید قسم بخوره، مثل کارشناس که باید قسم بخوره. البته کارشناس یه قسم زمانی که در واقع پروانه کارشناسی بهش دادن خورده. پس توی قرار کارشناسی جهات کارشناسی میاد، تعداد کارشناسان و اسم اسامیشون میاد، مهلت اظهار نظر کارشناس، اینو گفتیم جز مهلتای چیه؟ جز مهلتای قضایی دادگاه تعیین میکنه. ممکنه یک هفته باشه، ممکنه 10 روز باشه، ممکنه 1 ماه باشه، ممکنه 2 ماه باشه. من پرونده هایی رو درگیر بودم که دادگاه برای قرار کارشناسی 3 ماه مهلت پیش بینی کرده و حتی 1 بارم این مهلت رو چیکار کرده؟ تمدید کرده. تمدید مهلت کارشناسی به درخواست کارشناس و به تشخیص دادگاه صورت میگیره. رکن دیگر قرار کارشناسی دستمزد کارشناس هست. دستمزد کارشناس تعیینش در قرار کارشناسی به صورت علل حساب هست. بعداً احتمال کاهش و افزایش وجود داره، ولی بیشتر مواقع افزایش پیدا میکنه. آیا خواهانی که احسار از هزینه دادرسی گرفته از پرداخت هزینه کارشناسی معاف است؟ خیر. پرداخت هزینه کارشناسی معاف نیست. آیا خواهانی که اعصار گرفته از پرداخت هزینه انتشار آگهی معاف است؟ بله، از پرداخت هزینه انتشار آگهی معاف است. ماده 55 و 73 رو ملاحظه کنید. آیا خواهانی که اعصار از هزینه دادرسی گرفته اگر متقاضی تأمین خواسته باشه از پرداخت خسارت احتمالی معاف است؟ جواب خیر، معاف نیست. میتونه تأمین خواسته نگیره. برای پرداخت هزینه کارشناسی چند روز مهلت پیش بینی شده؟ مهلت 7 روزه پیش بینی شده. از تاریخ ابلاغ اخطاری پرداخت دستمزد شخصی که متقاضی بوده، شخصی که در واقع اگر خواهان یا خوانده متقاضی قرار کارشناسی باشن، پرداخت هزینه با خواهان یا خوانده است. اگه هر دوشون باشن به سویه. اگه دادگاه رأساً به کارشناسی ارجاع بده، هزینه با کیه؟ پرداخت دستمزد کارشناس با خواهان خواهد بود. اگر دستمزد کارشناس رو پرداخت نکنه چه اتفاق میفته؟ هیچ. قرار کارشناسی از اداد دلایلش خارج میشه. چه اتفاق دیگری ممکنه بیفته؟ ماده 259. قبلا در مورد ماده 259 صحبت کردم. یک بار دیگه میخونم ماده رو. ایدا یعنی پرداخت. ایدا دستمزد کارشناس بر عهده متقاضی است و هرگاه ظرف مدت یک هفته از تاریخ ابلاغ آن را پرداخت نکند، کارشناسی از اداد دلایل وی خارج می شود. هرگاه قرار کارشناسی به نظر دادگاه باشد و دادگاه نیز نتواند بدون انجام کارشناسی انشای رأی نماید، پرداخت دستمزد کارشناس در مرحله بدوی بر عهده خوانده و در مرحله تجدید نظر بر عهده تجدید نظر خواه است. در صورتی که در مرحله بدوی دادگاه نتواند بدون نظر کارشناس حتی با سوگند نیز حکم صادر کند، دادخواست ابطال می‌گردد. و اگر در مرحله تجدید نظر باشد، تجدید نظر خواهی متوقف ولی مانع اجرای حکم بدوی نخواهد بود. خب، پرداخت دستمزد کارشناس انجام میشه، قرار کارشناسی در واقع به طرفین ابلاغ میشه، وقتش و موضوع اجرای قرار در روز موعود اصحاب دعوا حاضر میشن. سوال: اگر در جلسه اجرای قرار کارشناسی اصحاب دعوا به قول معروف نظم جلسه رو به هم بزنن، آیا میشه اون حکم قانون آیین دادرسی مدنی رو که بحث حبس و اینها هست مطرح کرد؟ جواب خیر، اون برای جلسه دادگاه است. جلسه کارشناسی و معاینه محل و تحقیق محلی نمیشه از اون حکم استفاده در واقع قانونی رو برد. نکته بعد، دادگاه قرار کارشناسی صادر کرد، هزینه پرداخت شد، قرار کارشناسی وقت و موضوعش ابلاغ شد، اجرا شد، کارشناس میخواد اعلام نظر کنه. اعلام نظر کارشناس 3 تا ویژگی داشته باشه: کتبی باشه، صریح باشه، موجه باشه، توی مهلت باشه. البته اگر توی مهلت نباشه، قضیه مشمول ماده 262 هست. کارشناس باید در مدت مقرر نظر خود را کتباً تقدیم دادگاه کنه، مگر اینکه موضوع از اموری باشد که اظهار نظر در آن مدت میسر نباشد. در این صورت به تقاضای کارشناس و تایید دادگاه مهلت مناسب دیگری تعیین می‌شود و به کارشناس به طرفین اعلام میشه. اگر کارشناسی تو مهلت عمل نکنه، استمهالم نکنه، چه اتفاقی میفته؟ کارشناس دیگر تعیین میشه. چنانچه قبل از انتخاب یا قبل از اخطار، اینجا آخرین مرحلهش اخطاره، یا قبل از اخطار به کارشناس دیگر نظر کارشناس به دادگاه واصل شود، دادگاه دیگه برای جلوگیری از اتاله دادرسی دیگه لج نمیکنه با طرف. دادگاه بهش ترتیب اثر میده به نظریه کارشناس، اما تخلف کارشناس رو هم به مرجع صلاحیت دار اعلام میکنه. بعد خب نظر کارشناس به دادگاه رسید، دادگاه دستور میده به دفترش، میگه دفتر نظریه کارشناسی اخطاریه ابلاغ وصول نظریه کارشناسی بشه. دفتر میاد اخطاریه میده. آیا به پیوست اخطاریه نظریه کارشناسی رو پیوست میکنه؟ نه، نظریه کارشناسی رو پرونده میمونه. اخطار میشه به طرفین که آقا نظریه کارشناسی واصل شد، ظرف 7 روز چنانچه اعتراضی دارید نفیان یا اثباتن اعلام کنید. بعضیا فکر میکنن از زمانی که برن نظری رو بگیرن 7 روز شروع میشه. این اشتباه است، این اشتباه است. از زمانی که ابلاغ اخطاریه شد، از اون زمان 7 روز شروع میشه، از اون زمان 7 روز شروع میشه. معمولا وکلا یا حالا در واقع افراد دخیل در پرونده‌های قضایی میان یک برگه لایحه اعتراضی موقعی یا حالا مختصری میزنن و بعد لایحه تکمیلی اعتراضی میزنن برای که زمان رو از دست ندن. این بحث خوب نظر کارشناسی، طرف نظر کارشناسی رو میره از دادگاه میگیره، اگر بهش اعتراض داشته باشه، اگر کسی به نظری کارشناسی اعتراض داشته باشه اعتراضش رو مینویسه. دادگاه در پذیرش یا عدم پذیرش اعتراضیه نظری کارشناسی مختاره. ممکنه دادگاه تشخیص بده نظر کارشناس درست، رسیدگی کافی مبادرت به صدور رأی کنه. اگر دادگاه اعتراض و پذیر، دوباره به نظریت بالاتر ارجاع میشه. این داستان قرار کارشناسی بود. در مورد بحث گواهی و همچنین در مورد معاینه محل و تحقیق محل، دوستان حتما مواد قانونی رو مطالعه بفرمایید. من آخرین بحثم رو میخوام به سوگند اختصاص بدم. آخرین بحثم در بحث ادله اثبات دعوا به سوگند خاتمه پیدا میکنه. بحث سوگند ماده 270 رو اگر دوستان ببینید، میگوید در مواردی که صدور حکم دادگاه منوط به سوگند شرعی میباشد، دادگاه به تقاضای، از ابتدا میخونم، در مواردی که صدور حکم دادگاه منوط به سوگند شرعی میباشد، دادگاه به درخواست متقاضی قرار اتیان سوگند صادر کرده و در آن موضوع سوگند و شخصی را که باید سوگند یاد کند تعیین میکند. ما در رسیدگی‌های قضایی سه نوع سوگند داریم. یکی سوگند بتی یا سوگند قاطع دعواست که اصل سوگند همینه. وقتی مثلا مردم عادی میگیم مثلا طرف قسم میخواد بخوره، منظورشون این سوگنده. یک سوگند دیگر سوگند تکمیلی هست و یک سوگند دیگر سوگند استظهاری هست. اگر بخوایم این سه تا سوگند رو با هم دیگه مقایسه کنیم، میگونه میشه اینگونه گفت: سوگند بتی در دعاوی حقوق الناس اعم از مالی و غیر مالی مطرح میشه. اینو کجا گفته؟ ماده 271 میگه در کلیه دعاوی مالی و سایر حقوق الناس، یعنی در دعاوی مالی و غیر مالی که مربوط به حق الناس باشه، نکاح، طلاق، رجوع، نسب، وکالت، وصیت، سوگند شرعی که همون سوگند بتی باید خورده بشه. و از طرفی ما یه ماده دیگر هم داریم، یک ماده دیگه داریم، بله، ماده 280 میگه در حدود شرعی حق سوگند نیست مگر در سرقت، فقط نسبت به جنبه حق و ناسی آن سوگند ثابت است. ولی حد سرقت با آن سوگند ثابت نخواهد شد. پس نشون میده در حقوق الله، در حقوق الله، در حدود اینها سوگند بتی وجود نداره و فقط در حقوق الناس، چه دعاوی مالی و چه دعاوی غیر مالی، سوگند بتی وجود داره. در کنار سوگند بتی، سوگند تکمیلی. سوگند تکمیلی فقط در دعاوی مالی، دوستان میتونید ماده 277 رو ببینید، در دعاوی مالی یک از سوگند تکمیلی استفاده میشه. ماده 277 چی میگه؟ در کلیه دعاوی مالی که به هر علت و سببی به ذمه تعلق میگیرد، از قبیل قرض و ثمن معامله و مال و اجاره و دیه، جنایات و مهریه و نفقه و زمان به تلف یا اتلاف و همچنین دعاوی که مقصود از آن مال است، از قبیل بیع و صلح و اجاره و هبه و وصیت به نفع مدعی و قص علی هذا، این رو میگه سوگند چیه؟ تکمیلی. در دعاوی مالی سوگند تکمیل اتفاق میفته. نوع سوم سوگند، سوگند استظهاری هست. سوگند استظهاری هم در دعاوی مالی هست، هم در دعاوی غیر مالی. سوگند بر میت، ماده 278 و 279 رو در مورد سوگند استظهاری میتونید ببینید. مقایسه دیگری که بین این سه تا سوگند میشه انجام داد اینه: سوگند بتی ممکنه توسط خواهان ادا بشه یا توسط خوانده، اما سوگند تکمیلی فقط توسط خواهان ادا میشه. درسته؟ سوگند تکمیلی توسط خواهان ادا میشه. اول اون شاهد میاد شهادت میده، بعد سوگند تکمیلی توسط خواهان ادا میشه. توی سوگند استظهاری چطوریه؟ توی سوگند استظهاری هم توسط کیه؟ توسط خواهان ادا میشه. گفتیم تو سوگند بتی اما ممکنه توسط خواهان یا خوانده اعلام بشه. خب مقایسه دیگری که میشه انجام داد بین این سه سوگند چیه؟ سوگند بتی قابل رد به طرف مقابل نیست. ببخشید، قابل رد به طرف مقابل هست. سوگند بتی رد میشه. میشه به طرف مقابل رد بشه. ماده 272، 273، 274 اینو تایید میکنه. اما سوگند تکمیلی قابل رد به طرف مقابل نیست. قابل رد به طرف مقابل نیست. سوگند استظهاری هم قابل رد به طرف مقابل نیست. مقایسه دیگری که میشه انجام داد بین اینها: سوگند بتی یا سوگند شرعی زمانی استفاده میشه که هیچ دلیل دیگری نباشد. ماده 271 رو ببینید. اما سوگند تکمیلی زمانی هست که یه دلیل هست اما دلیل ناقصه، برای تکمیل دلیل ناقص استفاده میشه. سوگند استثاری چی؟ توی سوگند استثاری دلیل خواهان کامله، اما برای اطمینان از بقای حق سوگند یاد میشه. مقایسه دیگر، آراء مستند به سوگند بتی قابل تجدید نظر است اما قابل فرجام نیست، ماده 369. آراء مستند به سوگند تکمیلی قابل تجدید نظره اگر اصل دعوا قابل تجدید نظر باشه، قابل فرجامه اگر اصل دعوا قابل فرجام باشه. آراء مستند به سوگند استظهاری قابل تجدید نظره، قابل فرجام هم هست. پس اینم مقایسه دیگری که بین این سوگندها میشه انجام داد. خب ما سعی کردیم در این چند قسمتی که حالا نمیدونم شاید از 3 ساعت یا 4 ساعت تقریبا هولو 3-4 ساعت بحث آینده آدرسی مدنی رو نکاتش رو خدمت دوستان عرض کنیم. امیدواریم که در این قسمت تونسته باشیم کار مفیدی رو برای عزیزان انجام داده باشیم. اگر این فایل ها رو در روزهای پایانی دارید گوش میدید، برای همه شما آرزوی موفقیت میکنم و این نکته رو یادآور میشم که شما دارید کار بزرگی انجام میدید. قبول شدن در آزمون وکالت این روزها با آسانی نیست و تنها کسانی میتونن به اهمیت و درک اون پی ببرن که این مرحله رو طی کردن. الان به قول معروف شرایط برای همه به یکسان هست. اگر کسی بگه من استرس ندارم، این به نظر من واقعی نیست. اگر کسی بگه من مطمئنم قبول میشم، این واقعی نیست. شما باید همراه با امیدواری مطالعه کنید، همراه با امیدواری در امتحان شرکت کنید و همراه با امیدواری بعد از امتحان منتظر نتایج باشید. اگر یأس و ناامیدی بر شما چیره بشه، مطمئن باشید از قابلیت‌های شما کاسته میشه. بنابراین این هفته آخر رو سعی کنید آرامش خودتون رو حفظ کنید. از اتفاقاتی که ممکنه آرامش شما رو برهم بزنه اجتناب کنید. از کارهایی که ممکنه شما وضعیت بدنی شما رو دچار به قول معروف اختلال کنه. من دیروز شنیدم یکی از سالهای قبل یه مورد داشت، این طرف مثلا هفته آخر رفته بود پیست اسکی، رفته بود پیست اسکی مثلا به قول معروف چند جا شکسته بود. خب نباید کسی این کار بکنه. هفته آخر تو مثل ورزشکاری میمونی که باید آمادگی بدنی، روحی و جسمی تو حفظ کنی. نباید سرما بخوری. البته اینو نمیگم اگر دوستانی سرما خوردن الان نامیرشن، ولی باید سعی کنی از لحاظ جسمی و روحی انشالله برای امتحانتون حاضر باشید و در آزمون در واقع چند تا نکته رو رعایت کنید. حواستون به زمان باشه، حواستون به زمان باشه، وقت کم نیارید. از کسی پذیرفته نمیشه بگه من وقت کم آوردم. سوالا ممکنه سخت باشه. چند تا سوال اول امتحان معمولا که با درس مدنی شروع میشه در آزمون وکالت ممکنه سوال سختی باشه. ممکنه درسای مثلا دیگر هم سوال ابتدایی سوال سختی باشه. نباید قافیه رو ببازید. نباید سر جلسه امتحان کنترل رو از دست بدید. باید شما بر محیط جلسه غالب بشید. نباید آنچنان در امتحان غرق بشید که به قول معروف گذشت زمان رو احساس نکنید، وقت کم بیارید و نمیتونید آنچنان از امتحانتون فاصله بگیرید که همش در حال به قول معروف استرس و تردید باشید. برای همتون آرزوی یک امتحان خوب میکنم و امیدوارم تمام کسانی که شایسته هستن، زحمت کشیدن و به قول معروف مدیریت خوبی دارن در آزمون نتیجه لازم رو بگیرن. برای همتون آرزوی موفقیت و شادی میکنم. خدا نگهدار.
فایل صوتی که تقدیم حضورتون شد توسط اساتید مؤسسه آموزش عالی فاضل قطب آموزش حقوق کشور تدارک دیده شده. مؤسسه فاضل رو در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. آدرس صفحه اینستاگرام مؤسسه فاضل شیراز، آدرس کانال تلگرام @فاضل95 و همچنین آدرس سایت مؤسسه www.fazel.ac.ir می باشد. در صورت داشتن هر گونه سوال می توانید با شماره های 071-3234-3235-6 دفتر مرکزی مؤسسه آموزش عالی فاضل شیراز تماس حاصل فرمایید.